بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه أي في تفسير التخيلية بما ذكر تأسفون. چهار دقیقه با ما باشید، دفترم ببندید آقا، تا مطلب مقدمه نمیخوام ضبط بشه. کتابیست مال حالات ابو سعید ابو الخیر، اونجا مطالبی راجع به این بزرگوار می نویسد. سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود. بوسعید اندر خراسان یا اویس اندر قرن، هر کس بوسعید نمیشد، هر کس اویس قرنی نمیشد. اون کتاب حالاتش رو نوشته که این بزرگوار مثل مبلغین که میرن تبلیغ، و خیلی مهم بود مثل آیت الله های ما و شما، در هر شهری که وارد میشد مردم میشنیدن که آقا اومده و دید و بازدید و اینها، و کارش این بود که فسقه و فجره را توبه میداد به نصایح و اینها. بعد یکی از وزرای نشابور در نشابور خدمتش اومد که من هم میخوام توبه کنم. و خیلی خوب است، چه دستور میدی؟ گفت دستور این است که میری بازار قصابها، یک شکنبه شتر ظاهرن یا گاو، این تردید مه اونجا معین کرده، با اون کسافتش میخری، روی شونت میاندازی، میری در فلون چشمه که وسط شهر به اصطلاح نشابور بوده که محل عبور و مرور خیلی بوده، اونجا اینو میشوری، تمیزش میکنی، بعدم میاری در خانقاه مثل مدرسه، چون ابو سعید صوفیه، میاری تبخش میکنی، شب فقرا جمع میشن، یعنی طلبه ها مثلا اینو بخورن، این شرط توبه تو قبول بشد اینه. اینم گفت چشم. خب رفت و شکنبه را آورد و تبخ و شب سفره را انداختن، همین که کاسه ها را آوردن ابو سعید یک نگاهی کرد گفت نخورید. خب فقرا طلبه گفتن چرا؟ خود وزیرم بود، گفت این تمامش تکبر است، اینو نخورید. وزیر گفت آقا یعنی چه؟ گفت من به تو گفته بودم که شکنبه را به اصطلاح خراسانی ها روی شانه بینداز با کسافاتش، از چهار سوی نشابور رد شو برو اونجا سر چشمه، اینو آب بکش تبخش کن. تو از پس کوچه ها رفتی، هنوز معلوم است که در دماغ تو تکبر باقی است. چه فرق داره؟ مردم تو را ببینن که این کسافت رو شانه میبری یا نبینن؟ عمده خدایه، او تو را در کار زشت نبینن، این زشتی است که مردم میگن زشته، خدا برای فقرا داری کار میکنی. خب بعد او توبه کرد و رفت همو کار کرد و خب رسید به هر جا که رسید. این یک قصه. قصه دیگر نقل میکنن از عمر خیام، خیلی عالم بوده مثل خواجه نصیرالدین طوسی، حالا بینشون چه شد و اینها و اون از او را رفت و این از این را، به تاریخش مراجعه کنید. ایشون طلبه ها می رفتن پیشش درس بخونن در نشابور، دو روز سه روز درس را غلط و غلوط می کرد و مشکلش می کرد. طلبه ها می گفت بابا این مردم می گن خوب درس می دهی که بلد نیست درس کن. بعد یا می موندن گفتن شاید ما نمی فهمیم، او درست می گن. بعد اونایی که باید برن می رفتن، بقیه که میموندن اوه درس صحیح میداد، اول شلوغش میکرد. حالا من هم گاهی همی کالا رو میکنم لیکن به قرض دیگه. جناب سکاکی، حالا زفت کنید، جناب سکاکی در تخییلیه که امروز خوندیم یک قیود کثیره ای ذکر کرده، مثل اون واعظی که رو منبر گفت که پل صراط به سر عوام ها، پل سیاتی هست صراط، پل صراط از مو باریکتره، از تیغ ریشتراشی تیزتره، از شب ظلمانی تاریکتره، زیرش هم جهنمه. یک بیچاره پاشد بگفت عاشق چرا درد سر میدی؟ بگفت پدر کسی هم نمیتونه بهش بره، آخه از همچه راهی میشه آدم بره؟ جناب سکاکی هم اینقدر قیود زد که یک صورت وهمیه اختراع کنیم، دوباره برای این صورت وهمیه اون لفظ حقیقی را اینجا بیاریم و این قیود زیادی را ذکر کرد. جناب خطیب قزوینی میخواد حالا به سکاکی اشکال کند که این حرفای تو همون پل صراط شده است. و فیه ای و فی تفسیر تخیلیته، یعنی در تفسیر کردن تخیلیه به ما ذکر سکاکی یا ذکره، هر دو درست میشه، به این قیودی که تفسیر کرده سکاکی یا ذکر کرده سکاکی در این مسئله تأسفون، تأسف به چه میگوین؟ ای اخذون ادا غیر طریق، یعنی بیراه داره میره، یعنی برای مطلب فهموندن این درد نمیخوره، اینقدر قیودی که تو زده ای. ای اخذون ادا غیر طریق، چرا غیر طریق شده است؟ لما فیه من کثرت الاعتبارات، اینقدر قید و قیود بهش زده ای، اینو که میفهمد اینو، مشکل است فهمیدنش. من کثرت الاعتبارات التي لا يدل عليها دلیل، اول دلیل نداریم که باید وهم برای مرگ یک چیزهای وجود بدهد به قوه واهمه، دوباره لفظ اسفار رو بیارد روی این، که گفته این حرف را؟ دلیل بر این مدعا نداریم که قبلا برای مشبه که مرگ است یک اعضایی فرض کند قوه واهمه، بعد برود لفظ اسفار را از اونجا برش بیارد، این که گفته است؟ لا يدل عليها، بزن به اعتبارات، لا يدل بر این اعتبارات کثیره دلیل، ولا يدعو الیها حاجتون، اصلا محتاج به این حرفا نیستیم، آسون دو کلمه بگو یک چیز را ثابت کنیم که وجود خارجی نداره دیگه. اول باید قوه واهمه برای منیه خلق کند یک چیزهایی را، دوباره بریم از اونجا اینجا بیاریم، این صورت را به اون صورت تشبیه کنیم، این حرفا را چه گفته؟ این حرفا را چه فایده داره؟ این حرفا محتاج در بیان استعاره تخیلیه به این حرفا نیستیم. ولا يدعو الیها حاجتون، خب پس وجه تأسف را ما دو چیز قرار دادیم، یکی کثرت اعتبارات و یکی دلیل نداشتن، سومی را بگو محتاج نبودن. این را گفتیم مراد از تأسف این سه مطلب است. وقد یقال ان التأسف فیه، بعضی گفتن مراد از تأسفی که مصنف میگوید، یعنی خطیب قزوینی میگوید، وقد یقال ان التأسف انه لو کان الامر کما زعم، یعنی اینجوری که تو سکاکی میگویی اگر مطلب همین باشد که تو میگویی، لوجب ان یسمى هذه الاستعاره توهمیه، چون همش دست توهم دادی که قوه واهمه این کارا رو بکند. فیه تأسفون معناش اینه که پس اسمش را تخیلیه چرا میگذاری؟ توهمیه بگذار، چون عرض کردم شرح قشتی پیدا کن در کیفیات نفسانیه فرق بین وهم و خیال چیه، اونجا مفصل بیان کرده، بینشون تباینه. تو کار را از وهم گرفتی، گفتی وهم اختراع میکند برای منیه یک چیزهایی، دوباره اون اسفار بالاش میاری. وهم فرض میکند برای این حیوان صورتی را که اون اسفار باشد. پس کار کار وهمه. پس چرا اسمش را گذاشت تخیلیه؟ بگو توهمیه. گفتم معنی تأسف اینه. وقد یقال ان التأسف فیه در کلام سکاکی، فیه را بزن بون تفسیر ها، در تفسیر تخیلیه سکاکی، انه شأن چنین است، لو کان امر مطلب کما زعم سکاکی لوجب ان یسمى هذه الاستعاره توهمیتا لا تخیلیه. گفت تأسف مراد این است. جناب ملا سعد میگد و هذا فی غایت السقوط، مراد از تأسف این باشد که اسم غلط است، اسم توهمیه را اسمش گذاشت تخیلیه و اینا متباین اینند، این حرف غلط است. اشکال در اسم گذاری نیست، اشکال در اصل مطلب است. الان ما از در مدرسه وارد شدم، توی خیالات بودم، توی بعضی چیزها رو فکر میکردم، دیدم اونجا نوشته محی الدین. خب این بیچاره اسم ایره محی الدین گذاشته، با اینکه خودش دین نمیفهمه چیه، طفل است. در اسم گذاری کسی اشکال نمی کند. شب و روز دارن اسمهایی میگذارن که خلاف واقعه. این در مدارس علمیه جای این اشکالا نیست. تأسف یعنی اسم بی جایه. خب بی جا باشه، یکی دوتا دهتا نیست که، اینقدر اسم بی جا داریم که بله. در بعضی توائف میگد برای حاجت، اون لغت خودشونه، من لغت فصیحه را نمیگم، اشعاری دارن میگد در موقع حاجت خرس را میگیم دایی، چون محتاجه، اینا دایی درست میکنه تا ازش کار بگیره. اینها اسم گذاری غلط برای اغراضی است. در اسم گذاری اشکال کردن در مجالس علمی مناسب نیست. تو میگید اسمش چون غلطه تأسف معناش اینه، و فیه یعنی در کلام سکاکی، تأسفه یعنی اسم بی جایه. این شد معنای علمی. و هذا فی غایت السقوط، لأنهم يسمون حكم الوهم تخيلياً. تخيلاً میگیم در نزد علما گاهی حکم وهم را تخیل میگن، چنانچه در عرف بی سواد را آیت الله میگن. میتونیم دعوا کنیم که چرا گفتی؟ لأنهم يسمون حكم الوهم تخيلاً. ذکر ابو علی فی الشقاء، نگه چون مطلب رفت توی فلسفه که اونجا میگن خب وهم با خیال متباینه، نه میاد حالا دلیل میاریم بر این که گاهی خیالات را بهش وهم میگویند. و بالعکس ذکر ابو علی فی الشفا، ذکر کرده ابو علی در کتاب شفا، ان القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما غير عقليين. در قدیم، حالا نمیدونم اینجاها هست، عراق پر بود آقا، اینایی که مغازه دارو فروشی دارن چه میگن اینجا؟ داروخانه؟ نه نه، این داروخانه ها در عراق، در دارو فروشی ها و در محل دکترها یک عکسی کشیده اند، تمام قوای انسان را اونجا علامت گذاری کرده اند، قوه واهمه را علامت گذاری کرده، که هی دارد چیزهای جور به جور درست میکنه. لذا ابو علی سینا میگد که برای انسان یک قوه است که بهش وهم میگویند، و این کارهاش طبق عقل نیست. لذا تمام عوام اگر منطق بلد نباشد قوه واهمه درش اثر میکنه، کارهایی میگد، عقیده هایی دارد که موش قبول نمیکنه، آدمه که بذار. این میگد کار قوه واهمه یه حکمهایی صادر میکند که ابدا عقل زیر بارش نمیره. ان القوة المسماة بالوهم، قوه ای که نامش را گذاشتن وهم، هی الرئیسه، ای خیلی زوراور است. الحاکمت فی الحیوان، حالا حیوان من و شما باشیم یا اون الاغ باشد، همه حیوانیم، در حیوانیت به سر سوزنی با هم فرق نداریم. لذا قوه واهمه درش اثر میگذارد، کارهایی میکند که عقل بگد غلط، این فکرت غلط است. حکمن غیر عقلیین، حکمش برخلاف عقل است. لکن حکمن تخیلیین، لکن این حکم خیالیه. خب پس معلوم شد که وهم را خیال بهش میگند. لکن حکمن تخیلیین و ایزن انهم، یعنی فرض کن فلاسفه حکما، یقولون ان للوهم قوه تخدمه. دوباره در علم فلسفه میگن که قوه واهمه نوکری داره که اون نوکر خدمت قوه واهمه میکند. ان للوهم یا ان للوهم قوه تخدمه، برای وهم یک قوه است که او خدمت وهم میکند، فرمان بردار وهم است. و هی التی، و این قوه که خادم وهم است. و هی التی لها قوت و ترکیب و تفصیل، این خادم وهم کارش جلوام خونده میرا، کارش اینه که دو چیز را گاهی به هم میچسبوند با این که چسبنده نیست. به این آقا میچسبوند تدین را، ولی که در واقع تدین نداره. به اون آقا میچسبوند بیدینی را، ولی که او بیدین نیست. کارش چسبوندن و باز کردن است، جدا کردن است. خیلی دیدی می را. و هی التي لها قوة الترکیب و تفصیل بین صور و المعانی، این صورت اون معنا دو تا را به هم میچسبوند بگد این متدین است، ولی که در واقع بیدین است. و بالعکس این صورت را با اون معنا میشست و نمیگه این بیدین است، ولی که دیندار واقعی اونه. مثلا بین الصور و المعان الجزئیه، این و اون. و تسمى همین خادم که خدمت وهم میکند، و تسمى همین خادم عند استعمال العقل ایاها، که عقل راهنمایی میکند به همین خادم، میگه تو آمدی وهم را خدمت کنی؟ میگه بله. میگه برو از این را. یعنی چه؟ یعنی کاری بکن که عقل پسند کند. عند استعمال العقل ایاها یسمى مفکرتن، جلو خوندی میره. اینو میگن مفکره، همی خادم را ها که خادم وهمه. میگه با فکر کار کن، ببین عقلت چی میگه. همی خادم اینجا که متابعت عقل را بکند در کار کردن، اینو بهش میگن مفکره، همین خادم را. و عند استعمال الوهم متخیله، اما اگر نه خود واهمه اینو دستور داده که فلان کار را بکن، بگو این آدم بیدینه، اینو میگه چشم، من میگم بیدینه، اینو میگن متخیله. پس وهم را متخیله گفتن اشکالی ندارد، که تو اشکال میکنی چرا اسمش را تخیلیه گذاشتی، همون وهم است. سکاکی هم گفت میگیم انشالله یه خود فهمیدیم. بیشترش میخواهید در آخر حاشیه عبدالله دارد که بعضی مطالب در بعضی علوم ذکر میشد، بیانش در علم دیگری است. خب در نماز میت رساله مینویسن که مثلا جنازه اگر مرد است ممکن است زمین را مؤنث بیاریم به اعتبار نفس، اگر زن است ممکن از زمین را مذکر بریم به اعتبار شخص. حالا این در نفس ثابت شده که تأنیث و تذکیر بسته به اعتبارات است. دیگه تو رساله آقا نمی نیست حرف نحوی را، اونجا بیان شده است. اینا را در فلسفه بیان کردن. تمام شد. و یخالف تفسیره التخیلیت تفسیر غیره. اشکال دیگر بر سکاکی این است که این تخیلیه را تو به اینجور توضیح دادی که قیود خیلی به ازدادی، دیگران این حرف را نگفتن. حالا بین بین الله این اشکال به سکاکی وارده یا وارد نیست؟ دیگران نگفتن به ایچه؟ این مگر رأی من اینه، دیگران چیز دیگر میگن ربطی به این نداره. و یخالف و تفسیره، یعنی تفسیر سکاکی تخیلی یرا، یخالف تفسیر غیره لها، تفسیر غیر سکاکی لتخیلیه، ای غیر سکاکی لتخیلیه، به جعل شیء لشیء، به این که جناب سکاکی قرار داد چیزی را برای چیزی، از فار شیء اول، منیه شیء دویم، گفت جعل از فار للمنیه، به جعل شیء لشیء، که جعل الید لشمال، که پری روز خوندیم برای باد شمال یدی درست میکنیم، اون شعر حافظ را بکنم ولی عیب نداره، برید باد سبا دوش ماگهی آورد، که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد، برید یعنی قاصد، برای باد قاصد درست کرده، برای باد ید درست کرده است، جعل الید لشمال یعنی باد شمال، جعل قاصد لباد سبا، برید باد سبا دوش ماگهی آورد، که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. خب که جعل الید لشمال و جعل الازفار للمنیه، که الان مشغولش بودیم، فعلا تفسیر سکاکی، بنابر تفسیر سکاکی که تخیلیه قید کرده جعل و شیئن لشیئن، فعلا تفسیر سکاکی یجب ان یجعل لشمال صورتا متوهمتا شبیهتا بالید، باید اول برای باد شمال یک صورتی را قوه واهمه اختراع کند، بعد یا و دار را از معنای حقیقیش بیارد بالای ای بذارد، چون رئیس سکاکی همی شد که جعل شیء لشیء، یجب ان یجعل للشمال یا یجعل للشمال صورت متوهمت شبیهت بالید، و یکون اطلاق الید علیها استعاره تخیلیه، چون برای شمال ید خیالی درست کردین، ولی شمال یک چیزی نیست که یک عضوش ید باشد، یکیش رجل باشد، یکیش چشم باشه مثلا، و یکون اطلاق الید علیها بر اون صورت، ضمیر علیها را بزن به اون صورت متوهمه، و می باشد اطلاق الید بر اون صورت متوهمه استعاره تخیلیه، و یکون استعمالا للفظ فی غیر ماوزله، و ید ماوزلهش اون عضو مخصوص است که فارسی بهش میگن دست، استعمال شده برای شمال یک صورت وهمیه، این مجاز است استعمال شیء فی غیر ماوزله، و استعمالا بزن به اون اطلاق الید، و یکون استعمالا للفظ فی غیر ماوزله، و عند غیره الاستعاره هو اثبات الید للشمال، غیر کار مختصر کرده و ده همین که ید را برای شمال استعمال کردیم مجاز است استعاره یه دیگه، نمیخواد اول برای شمال صورتی خلق کند واهمه بعد ید را بیاری، اما رأسا میاریم لفظ یا و دال را برای شمال، قبلا صورت وهمی خلق کند قوه واهمه نمیخواد، و عند غیره الاستعاره هو اثبات الید للشمال، و لفظ الید حقیقت لغویه مستعملت فی معناه الموضوع له، در نزد غیر سکاکی لفظ ید در معنای خودش است، فقط ثبوتش مجازه، چنانچه انبتر ربی، ربی معنای خودشه، ثبوت الانبات اینش مجازه، اینجا هم ید معنای خودشه، ثبوت این معنای حقیقی که عضو مخصوصه، ثبوتش برای شمال اینش مجاز است. بله. و لفظ الید حقیقت لغویت لکن مستعملت فی معناه الموضوع له، اما اون ثبوت شده مجاز، بازه انشالله. و لهذا قال الشیخ، خب کلام شیخ در این علم کلام فصل است، یعنی دیگه مطلب رو خوب ظاهر میکند، حق و باطل ازم جدا میشد. ولهذا قال الشيخ عبد القاهر انه لا خلاف فی ان الید استعارتون، خلافی در این است که ید مجاز است، اما از چه جهت مجاز است اون محل نزاع شده. بله لا خلاف فی ان الید استعارتون، در استعاره بنس مجاز. ثم انك لا تستطيع ان تزعم ان لفظ الید قد نقل عن شيء الى شيء، دیگه نمیتونی بگی که یا و دال از معنای حقیقی بیرون آمده برای شمال، نه این همون معنای حقیقی جای خودشه، ید از اون معنای حقیقی بیرون نیامده، به همون معنایه، منتها ثبوتش برای شمال این ثبوت مجازه، مثل انبته معنای خودشه، ربیع معنای خودشه، از معنای خود بیرون نرفته، اون اسنادش به سوی ربی اسناد انبات اونش مجاز است. ثم انک لا تستطیع ان تزعم ان لفظ الید قد نقل من ان شی، یعنی اون عضو مخصوص، الى شی یعنی منیه شمال، اذ لیس المعنى على انه شبه شيء شبه یا شبه شيئا بالید، زیرا که مراد این است که یک چیزی در شمال هست او را تشبیه کردن به اون یدی که در بدن انسانه مثلا، این است مراد. اذ لیس المعنى على انه شبه شيئا یا ان المتكلم شبه شيئا بالید، بل المعنى على انه اراد ان يثبت للشمال يدن، این يثبتش مجاز است. بل المعنى بر این است که اون متکلم اراده کرده این که ثابت کند بر شمال این عضو را، پس این ید معنای حقیقیه، اثباتش برای شمال مثل اثبات انبته برای ربی، این اثباتش مجاز است. اراد ان یثبت للشمال یدن. تمام شد. پس فرمایش سکاکی ناتمام شد، حق با دیگران است و شیخ هم مؤید دیگران شد. لا یقال انما یتحقق معنی الاستعاره فی التخیلیه الا تفسیر سکاکی دون المصنف. لا یقال میگه مطلب عکس است، حق با سکاکی است، ثبوت شیء لشیء، یعنی از معنای اول در آمد یا و دال مثلا در معنای دوم استعمال شد که در شمال است و این موضوعش نیست، او موضوعه بود از اونجا در آمد، آمد اینجا، حق با سکاکی است. و معنی الاستعاره فی التخیلیه علی تفسیر سکاکی دون المصنف، لأن الاستعاره فی شیء یقتضی تشبیه معناه به ما وضع له اللفظ، لفظ المستعار. به جهت اینکه ما چرا قواعد را دست برداریم، گفتیم استعاره متوقف است که علاقه شباهت باشه، تا شباهت نباشد که استعاره نمیشه، پس باید چیزی در شمال باشه که این را تشبیه کنیم به اون عضو مخصوص، بعد که علاقه درست شد اون وقت لفظ را از اونجا آریه بگیریم برای این مشبه ثابت کنیم، مثل همون لفظ اسد، اول رجل شجاع را تشبیه میکنیم به حیوان درنده، بعد لفظ را از بدن اون حیوان درنده بیرون میاریم که دیروز خوندیم، میپوشانیم به رجل شجاع. پس حق با سکاکی است که ثبوت و شیء یعنی لباس اون حیوان درنده، لشیء نپوشانیم به این معنی مجازی، حق با سکاکی است. بله، لأن الاستعارة فی شیء یقتضی تشبیهش یقتضی تشبیه معناه، معنا را یادداشت کنه، یعنی مستعمل فیه را، نه معنای حقیقی، یقتضی تشبیه معنایش یعنی مستعمل فیه را که رجل شجاع است یا اون چیزی که برای شمال فرض کرده این که مستعمل فی اون چیز است. در الف سین دال مستعمل فی رجل شجاع، یبتدی تشبیه معنای اون لفظ به ما وضع له، که تشبیه کنیم این رجل شجاع را به اون حیوان درنده یا یک چیزی فرض کنیم برای شمال، بعد اون را تشبیه کنیم به اون عضو مخصوص که فارسی بهش دست میگوین. به ما وضع له لفظ المستعار، لفظ مستعار الف سین و دال، لفظ مستعار یا و دال. عضو مخصوص بشر یا حیوان ساب شده یا الف و سین و دال حقیقتا برای اونی که در جنگل است. ولا یتحقق هذا المعنى بمجرد جعل الشيء للشيء من غیر توهم تشبیه به معنای حقیقی. این معنا که باید مشبهی باشد و مشبه بهی باشد و بعد لفظ را از مشبه به بیاریم برای مشبه، این نمیشد مگر اینکه اول تشبیه واقع شود. اول باید تشبیه واقع شود، تشبیه درست شدنم بعد از آن است که قوه واهمه برای شمال یک چیز را فرض کند، برای منیه یک چیز را فرض کند. پس حق با سکاکی است. و ولا یتحقق هذا المعنى، یعنی تشبیه شئین به شئ و آری آوردن لفظ به مجرد جعل شئ بگو ید یا اسفار، لشئ بگو شمال یا منیه، من غیر توهم تشبیه به تشبیه به معناه الحقیقی. تا اول تشبیه نکنیم یک عضوی را در شمال، یک عضوی را در مرگ، همچنین چیزی ممکن نیست که استعاره شود. من غیر توهم تشبیه به معناه الحقیقی لما سبق من تفسیر الاستعاره، چون قبلا استعاره را معنا کردیم که باید یک شیء باشد که معنای مجازی شود، بعد لفظ را بریم از معنای حقیقی برش بیاریم. لما سبق من تفسیر الاستعاره و ان خصص یا خصص التفسیر المذکور بغیر التخیلیه یسیر النزاع لفظیه. اگر سکاکی بگد مراد اونها که میگویند باید قبلا مشبهی باشد و مشبه بهی باشد و تشبیه بشود، مراد اونها تخیلیه نیست، مراد ما تخیلیه یه. میگد پس نزاع لفظی شد. اون میگد عمر متدینه، این میگد نخیر نیست. او میگد مراد من عمر ابن علی علیه السلام هست، این میگد عمر ابن الخطاب. اینا نزاع لفظی است، در لفظ دعوا دارن، در معنا هر دو با هم سازن. در معنا این میگد متدینه، اونا میگد قبول است فرزند علی علیه السلام. این میگد خرابه، اونا میگد خرابه فرزند خطاب علیه السلام. نزاع در لفظ است. خب و ان خصصت تفسیر المسکول بغیر تخیلیه، که بگیم اونها که میگن باید چیزی فرض بشود غیر تخیلیه رو میگن، این یسیر چی بگن چیزی لازم نیست که تصور کنیم، بغیر تخیلیه یسیر النزاع لفظیه. و یکون مخالفا لما اجتمع علیه السلف، و دیگر این که مخالف میشد با اونی که قدمای از علماء معانی بیان میگوین. چه میگوین؟ من ان الاستعاره، من ان الاستعاره تخیلیه قسم من اقسام المجاز اللغوی. اجماع دارن که جلو خوندیم که استعاره تخیلیه یک قسم از مجاز لغویه. وقت بگیم مراد اونها تخیلیه نیست، چیز دیگره، نزاع لفظیه، این حرف درست نیست. قسم من اقسام المجاز اللغوی و هو غیر الاستعاره بالکنایه. سلف گفتن، پریروزم خوندیم، که اونها میگن استعاره تخیلیه لازمه استعاره بالکنایه، خود ساره بلکنایه را بهش نمیگن تخیلیه. جلو رفتم. خب قسم من اقسام المجاز اللغوی، جواب این مطلب نیگوین چه ما ذکرت من معنى الاستعاره المقتضی للتشبیه انما هو الاستعاره التي هي قسم من اقسام المجاز اللغوی. ای که میگه قبلا باید تشبیهی باشد و حق با سکاکیه، میگه اونی که تو میگویی در اینجا نیست، اون در استعاره است که مجاز لغوی باشد، مشبه و مشبه و به وجه شبه لازمه. اما در هر استعاره این لازم نیست که قبلا یک چیز رو فرض کنیم دوباره او رو تشبیه کنیم به چیز دیگر و لفظ او رو اینجا بیاریم. خب لأن نقول ما ذكرت من معنى الاستعارة المقتضي للتشبيه إنما هو الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز اللغوي وهو غير الاستعارة بالكناية. در استعارة بالكناية إن چيزها لازم نيست، والاستعارة التخيلية در نونم لازم نيست. وتحقيق معنى الاستعارة التخيلية جواب سؤال مقدرة. میگن آقا شما یک جور میگید، دیگران یک جور میگن، سکاکی یک جور، واقع مطلب رو بگو که استعارة تخيلية چیه. وتحقيق معنى الاستعارة في التخيلية انه استعير للمنية ما، یعنی بگو اسفار ما ليس لها، اینو میگیم تخيل، یعنی برای مرگ یک چیزی را ثابت میکنی که وجود نداره، نه حسن و نه عقلا. خلاصه مطلب این است، عمرم به خیال یار بگذشت، آری به خیال بگذرد عمر. در باره زد خیالات تو را گرفته یک عقیده ای داری ولی که اصلا واقعیت نداره، اینه خیالات بهش میگی. شما هم برای منیه یک چیزهایی فرض کرده ای که خفه میکند و میکشه، منی از این چیزا هیچی نداره، خیالی فقط. و تحقیق معنی الاستعاره فی التخیلیه انه شانچنین است، استعیر للمنیه ما، یعنی اسفار که لیس لها، مرد اسفار نداره اصلا، و هو الاسفار. و النزا در چیه؟ و النزا فی ان لفظ الاسفار مستعمل فی معناه الحقیقی ليكون حقيقة لغوية أو في غير معناه عن الصورة الوهمية الشبيهة بالأسفار ليكون مجازا لغويا وقسما من الاستعارة التشريهية. نزاع إنجاز كآيا أسفار بهمون معناه خودش باقي است آوردين براي منية يا نه مجاز شده است، دعوا إنجا واقع شده. والنزاع في أن لفظ أسفار مستعمل في معناه الحقيقي ليكون حقيقة لغوية أو في غير معنى، يا أسفار از اون معنای حقیقی اش که چنگال اون حیوان جنگلی است از اون معنا در آوردیم، آوردیم برای یک چیز وهمیه ای که در منیه ثابت کردیم. سکاکی ایره میگد، اونها اوره میگوین، چه ربطی به هم دارن. أو في غير معناه عن صورة الوهمية الشبيهة بالأسفار ليكون مجازا لغويا بقسمی از استعاره تصریحیه کما هو مذهب سکاکی. سکاکی اینه میگد، اونها اونه میگوین، اونا میگن به معنای خود باقی است، سکاکی میگد از معنای خودش در اومده، آمده برای یک امر خیالی استعمال شده. فظاهرون ان هذا النزاع ليس بلفظیه، پس معلوم شد که نزاع معنوی است. نزاع معنوی میگن در شیء واحد اگر نزاع شد معنوی میشه، اما دو چیز متباین نزا شد معنوی نمیشد، مثل عمر و عمر. اما در یک عمر اگر نزا کردیم، در یک عمر میشد معنوی. این میگد بیدینه، اون میگد بادینه است. خلاصه محل نزا شیء واحد باشد معنوی است، محل نزا دو شیء متباین باشد لفظی میشد. فظاهر ان هذا النزا ليس بلفظی، یعنی که شما میگید نزا لفظی است. والقول بإجماع السلف على أن التخيلية من المجاز اللغوي غلط محض. يك كتابي هسه يك وقتي هم عرض كردم، كشف القناع عن حجية الإجماع. إنه يك آقائي نوشته است كمعروف بوده است كدر زمان شيخ أنصاري شبهة أعلمية درش ميرفت لكن روزگار باش مساعد نشد، حتی بعضی بزرگان برای من نقل کردن، من خودم ندیدم، میگن کفش پا نداشت، این قدر روزگار باش نداداشت. ایشون میگد این اجماعاتی که در فقه شیعه ادعا شده هیچ کدامش درست نیست، مخالف رهی نشون میده. مثلا فرض کنیم میگد اهل الكتاب ندسون بالاجماع، فورا قول سید مرتضی را نقل میکنند، میگد این مخالف است، میگد طاهر است و قص علیه باقی چیزا. اجماع میگن که باید اینجور وضو گرفت، و حالی که بزرگان شیعه عکس قائلن، از این قبیل حرفا خیلی داره. میگد اینجا تو میگی سلف همه ایران میگن، دروغ میگی، ابدا سلف این حرفا را نزدن. خب والقول به اجماع سلف على ان التخیلیه من المجاز اللغوی غلط محض، که گفته این حرفا؟ بل لا یبعد ان یدعا اجماعهم على خلافه و یقتضی. دیگه فعلا بسه، اینا را بشنو آقای خود یاد بگیر تا زود گول نخوری.